با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران هشتمین متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. وزرای خارجه ایران و آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. و گروه‌های امدادی خواستار تلاش‌های قوی‌تر برای توقف حمله اسرائیل به شهر غزه شدند. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی پور گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی اعدام اولیه، رد فرجام خواهی و 3 رأی مربوط به عاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان گرفتن درگیری‌های اسرائیل و ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه اعدام کرده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای احکام اعدام این دست از متهمان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف و یا تعلیق این احکام از سوی دستگاه قضایی ایران شده بود. ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان را داراست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با همتای فرانسویش ژان نوئل بارو درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزیر خارجه فرانسه در این گفتگو بر ضرورت بازگشت جمهوری اسلامی به مسیر دیپلماتیک تاکید کرده است. عباس عراقچی نیز ضمن تکرار مواضع جمهوری اسلامی درباره فاقد وجاهت قانونی بودن فعالسازی سازوکار ماشه از آمادگی تهران برای هر گونه راه حل منصفانه و متوازن خبر داد. فرانسه، آلمان و بریتانیا 6 شهریور روند فعال کردن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کرده و از ایران خواستند همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در 30 روز از سر بگیرد. از این مهلت زمان کوتاهی باقی مانده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه فرانسه خبر داد و اعلام کرد که دو طرف بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. گفتگوی وزرای خارجه ایران و فرانسه در حالی صورت گرفته که پیشتر عباس عراقچی از مبادله زندانیان فرانسوی در ایران با یک تبعی ایرانی زندانی در فرانسه خبر داده بود، اما وزیر خارجه فرانسه بدون اظهار نظری در این باره خواستار آزادی بی قید و شرط شهروندان زندانی این کشور در ایران شده است. اعترافی از گروه‌های امدادی روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواستند تا پس از آنکه کمیسیونی از کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است، اقدام‌های قوی‌تری برای توقف حمله اسرائیل به شهر غزه اتخاذ کند. در بیانیه گروه‌های امدادی آمده است: آنچه ما در غزه شاهدان هستیم نه تنها یک فاجعه انسانی بی‌سابقه است، بلکه آنچه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد اکنون به آن نتیجه رسیده است یک نسل کشی است. کشورها باید از هر ابزار سیاسی، اقتصادی و حقوقی موجود برای مداخله استفاده کنند. حرف زدن و اقدام‌های نصف و نیمه کافی نیست. این لحظه نیازمند اقدامی قاطع است. این بیانیه توسط رهبران بیش از 20 سازمان امدادی فعال در غزه از جمله شورای پناهندگان نروژ و نجات کودکان امضا شده است. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که اسرائیل حمله زمینی خود به شهر غزه را آغاز کرد. اسرائیل اتهام‌ها مبنی بر نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند. و فردریش مرتز صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه گفت که نقض حریم هوایی لهستان و رومانی توسط روسیه بخشی از اقدام‌های خرابکارانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. مرتز در مجلس آلمان بوندستاگ گفت روسیه می‌خواهد به طور موذیانه جوامع آزاد ما را بی‌سواد کند. او گفت که توافق صلح در جنگ اوکراین نمی‌تواند به قیمت از دست رفتن حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کیف تمام شود. آقای مرتز افزود یک صلح دیکته شده، یک صلح بدون آزادی، پوتین را تشویق می‌کند تا به دنبال هدف بعدی خود باشد. و اما نهاد ناظر بر برابری جنسیتی سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای هشدار داد که دستاوردهای سخت به دست آمده در زمینه دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی، حقوق و اشتغال در معرض تهدید قرار گرفته. سازمان ملل از دولت‌ها خواست در مجمع عمومی این سازمان در نیویورک برای اقدام‌های تازه در مورد برابری جنسیتی متحد شوند. جزئیات بیشتری داریم از فرشته قاضی.
رکود و عقبگرد در حقوق زنان به دلیل جنگ، کاهش کمک‌ها و موج ضد برابری. نهاد ناظر بر برابری جنسیتی سازمان ملل می‌گوید دستاوردهای سخت به دست آمده در زمینه دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی، حقوق و اشتغال در معرض تهدید قرار گرفته است. درگیری‌های جهانی، کاهش کمک‌های مالی و واکنش‌های منفی علیه برابری جنسیتی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت معرفی شده‌اند. در گزارش سالانه زنان سازمان ملل که روزنامه دیام منتشر کرده، آمده که احتمال مرگ یک زن در دوران بارداری یا زایمان بیش از یک سوم کمتر از 25 سال پیش است و دختران بیش از هر زمان دیگری شانس کامل کردن تحصیلات مدرسه را دارند. همچنین این گزارش نشان داده که نرخ خشونت در کشورهایی که تدابیر جامع علیه خشونت را اجرا کرده اند 2.5 برابر کمتر بوده. با این حال در سال 2024 حدود 676 میلیون زن و دختر در فاصله 50 کیلومتری مناطق درگیری مرگبار زندگی کردند. بالاترین آمار از دهه 1990 تا کنون. همچنین زنان بیش از مردان تحت تأثیر افزایش جهانی ناامنی غذایی قرار گرفتند. بر اساس پیشبینی ها تغییرات اقلیمی می تواند تا سال 2050 بیش از 158 میلیون زن و دختر دیگر در سراسر جهان را در فقر شدید فرو ببرد. نیمی از آنها ممکن است در منطقه جنوب صحرای آفریقا باشند. سارا هندریکس مدیر بخش سیاست‌گذاری زنان سازمان ملل میگوید وقتی سیاست‌ها زنان و دختران را در مرکز توجه قرار می‌دهند پیشرفت واقعی اتفاق می‌افتد، اما سرعت این پیشرفت کافی نبوده و شاهد رکود و حتی عقب‌گرد هستیم. بر اساس گزارش زنان سازمان ملل حدود 10% زنان و دختران جهان همچنان در فقر شدید به سر می‌برند و اگر روند فعلی ادامه یابد تا سال 2030 بیش از 351 میلیون نفر در این وضعیت خواهند بود. هزینه تحقق برابری جنسیتی در جهان سالانه 420 میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که هزینه‌های نظامی کشورها به بیش از 2 تریلیون دلار می‌رسد. گزارش سازمان ملل همچنین به شکاف دیجیتالی میان زنان و مردان اشاره می‌کند. در حالی که 70% مردان از اینترنت استفاده می‌کنند، این رقم برای زنان 65% است. رفع این فاصله می‌تواند تا سال 2030 بیش از 1.5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند و میلیون‌ها زن را از فقر نجات دهد. 30 سال پس از اعلامیه پکن و برنامه عمل که نقشه راهی برای برابری جنسیتی ترسیم کرد، سازمان ملل از دولت‌ها خواسته در مجمع عمومی این سازمان در نیویورک برای اقدامات تازه در زمینه برابری جنسیتی متعهد شوند. تا کنون بیش از 86 کشور برنامه‌های جدید ارائه دادند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. یک خبر دیگر رو با آگاهیتون میرسونم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یک شکایت جدید 15 میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز و 4 خبرنگار این روزنامه به اتهام افترا ثبت کرد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال، نیویورک تایمز را یکی از بدترین و منحط‌ترین روزنامه‌های تاریخ کشور و سخنگوی مجازی دموکرات‌ها توصیف کرد. نیویورک تایمز در واکنش این دادخواست را بی ارزش و تلاشی برای منصرف کردن آن از انتشار گزارش‌های مستقل خواند. سخنگوی این روزنامه هم تأکید کرده نیویورک تایمز با تاکتیک‌های ارعاب منصرف نخواهد شد. این اقدام آقای ترامپ در ادامه سلسله شکایت‌های حقوقی و علیه رسانه‌ها صورت می‌گیرد. و در نهایت نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه از رادیو فردا. ژایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل در حالی که در حبس خانگی به سر میبرد به دلیل بیماری با همراهی پلیس به بیمارستان منتقل شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه اعلام کرد ماموران امنیتی روز سه‌شنبه با یورش به نشست مجمع فوق‌العاده این شورا در شهرضا تمامی اعضای حاضر را بازداشت کردند. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه دو سرمایه‌دار ایرانی و بیش از 12 شخص حقیقی و حقوقی در هنگ کنگ و امارات را به دلیل هماهنگی در زمینه انتقال 100 میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران تحریم کرد و ایران تلاش می‌کند قطعنامه‌ای را برای ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تصویب کند. سپاسگزارم با ما همراه بودید.